بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به یک قطعه بلندی از دفتر پنجم راجع به تفکر زاهدانه. مغز او خشک است و عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان. زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده، و در آن زهدش گشادی ناشده. رنج دیده گنج نادیده زیار، کارها کرده ندیده مزد کار. یا نبودان کار او را خود گوهر، یا نیامد وقت پاداش از قدر. یا که بودان سعی چون سعی جهود، یا جزا وابسته میقات بود. مروه را درد و مصیبت این بس است، که در این وادی پرخون بی کس است. چشم پر درد و نشسته او به کنج، رو ترش کرده فرو افکنده لنج. نه یکی کهال کورا غم خورد، نیش عقلی که به کهلی پی برد. اجتهادی می کند با حذر و ظن، کار در بوک است تا نیکو شدن. زان رهش دور است تا دیدار دوست، کو نجوید سر رئیسی شار زوست. ساعتی او با خدا اندر عتاب، که نصیبم رنج آمد زین حساب. ساعتی با بخت خود اندر جدال، که همه پرام ما ببریده بال. هر که محبوس است اندر بو و رنگ، گرچه در زهد است باشد خوش تنگ. تا برون ناید از این تنگین مناخ، کی شود خویش خوش و صدرش فراخ. زاهدان را در خراب پیش از گشاد، کارد و استره نشاید هیچ داد. که از زجر خود را بدراند شکم، قصه آن بی مرادی ها و غم. همچون که فهمیدید راجع به زاهد داره صحبت میکنه، و این ابیات درخشان راجع به روانشناسی زاهده. داستان از این قراره که مولانا میگه در زمان حضرت عیسی، در اون دوره‌ای که شراب حلال بوده، که قطعا این رو به خاطر این میگه که در واقع یک مسلمان وقتی شعرش رو میکنه ایراد نگیره که چرا راجع به شراب صحبت کردیم. پادشاهی بود که بسیار شراب باره بود و مدام شراب میخورد. اتفاقا یه روز براش مهمونم اومد، میگن لوتی باشی عروسی بچت هم باشه دیگه چی کار میکنی. خودش اهل شراب بود، براش مهمونم اومد و یه خادمی داشت. این خادم رو فرستاد، گفت برو توی محله یهودی ها، چون شراب یهودی ها خیلی معروف بوده، و شراب تهیه کن بیا که ما و مهمونمون با هم میل کنیم. این غلام رفت و یه مقداری شراب تهیه کرد، توی سبو ریخت و آورد برای پادشاه. در بین راه برخورد کرد به یک زاهدی، و خب این زاهد با اینکه مولانا میگه شراب حلال بود، ولی نظرش این بود که کسی نباید شراب بخوره. بنابراین داد زد سر اون غلام و گفت تو کار نادرستی داری انجام میدی. با سنگ برداشت و حمله کرد به این غلام، هم که سبوی شرابو شکست و هم میخواست به خود اون غلام هم آسیب برسونه، که اون فرار کرد و رفت پیش پادشاه. پادشاه خیلی عصبانی شد وقتی ماجرا رو شنید، اومد که زاهد رو تنبیه کنه، و زاهد از ترس پادشاه رفته بود یه گوشی مخفی شده بود، و مردم جمع شدن و کلی شفاعت کردن که این زاهد حالش خوب نیست. این بیت ها از زبان مردم خطاب به اون پادشاه، این آدم اوضاعش به هم ریخته، درونش خرابه، و لطفا شما اینو ببخشید و کاری به کارش نداشته باشید. در ضمن این داستان مولانا راجع به روانشناسی زاهد صحبت میکنه و این بیت های واقعا درخشان رو مطرح میکنه. پس مرجع ضمیرها زاهده. مغز او خشک است و عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان. یکی از ایرادهایی که در عموم متون به زاهدها گرفتن خشک بودنه، و مولانا یه جا که میخواد باغ رو مثلا در فصل زمستان توصیف کنه بگه مثل زاهدها خشکه. زاهدها خشک بودنشون شامل دو بخش اصلی میشه، یکی خشک بودن مغز که اصطلاحاً بهش میگن خشک مغزی، که تو ادبیات زیاد بهش اشاره شده، و یکی هم خشکی در رفتاره. زاهدها خشک مغزن، یعنی برای اونها دنیا سیاه و سفیده و اصلا انعطاف پذیری توی باورها ندارن. برای اونها خوب و بد کاملا مشخصه، خودشونو خوب میدونن و هر چیزی غیر از خودشون باشه اونو بد میدونن، و به شدت در مقابل هر گونه تغییری مقاومت میکنن، بنابراین خشک مغز میشن. اما در رفتارشون با دیگران هم خشکن، به دلیلهای مختلف. یک دلیل اینه که این دنیا رو جای تلخی و عذاب میدونن، و نظرشون اینه که ما در این دنیا نباید بهمون خوش بگذره، نباید لذت ببریم، نباید کیف کنیم، بنابراین در این دنیا خیلی با خشکی زندگی میکنن، برای خودشون سخت میگیرن و لذتی نمیبرن. از طرف دیگه زاهدها در ارتباط با آدمها هم بسیار سختگیرن، و تمام تلاششون رو به کار میگیرن که آدمای دیگه هم مثل اونا زندگی بکنن، و به همین خاطر به یک نوع رفتار خشک و انعطاف‌ناپذیر در واقع میرسن. و شاید از این دوتا مهمتر این که زاهدها به خاطر سرکوب‌های روانی، به خاطر محروم کردن خودشون از غذای خوب، لباس خوب، همسر، فرزند، افران خدمتتون، لذات زندگی، به مرور زمان درونشون پر میشه از عقده‌های روانی و در ارتباط با دیگران بسیار خشک عمل میکنن. بنابراین میگه مغز او خشک است و عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان. اتفاقی که افتاده اینه که این آقا هم زاهده و هم پیره. پیری و زهد دست دست هم دادن و باعث این وضعیت شدن. زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده و در آن زهدش گشادی ناشده. گشاد یعنی بست درون، یعنی شادمانی، یعنی خوشحالی. در این زهدی که داره به شادی نرسیده، بنابراین حالش بده. رنج دیده گنج نادیده زیار، کارها کرده ندیده مزد کار، یا نبودان کار او را خود گوهر، یا نیامد وقت پاداش از قدر، یا که بودان سعی چون سعی جهود، یا جزا وابسته میقات بود. جهود یعنی یهودی و اینجا یعنی کافر. سعی کافر یا سعی جهود یعنی تلاش بی ثمر، تلاش بیهوده. میقات یعنی وقت ملاقات یا جای ملاقات، ظاهرا منظور روز قیامته. این سه تا بیت به یک نکته خیلی مهم اشاره میکنن و اونم اینه که یک علت حال بد زاهدها اینه که کار میکنن ولی جزای کارهای خودشون رو نمیبینن. هفته قبل با راجع به این موضوع به تفصیل صحبت کردیم. زاهدها دنبال نعمتهای بهشتی و رهایی از عذابهای دوزخن. بنابراین تمام پاداشهای زاهدها و تمام تنبیهای زاهدان حواله میشه به دنیایی که شاید میلیونها سال بعد در واقع برسه. این فاصله عظیم افتادن بین در واقع کار زاهد و پاداش یا تنبیه زاهد باعث ناراحتی و ناامیدی میشه. فرض کنید شما یه کار میکنید، بهتون میگن ان شاء الله 85 سال بعد ما حقوقتون رو کامل بهتون میدیم با همه معوقه ها و با همه امتیازایی که داشتید. اصلا انسان میلی دیگه برای کار کردن پیدا نمیکنه. زاهد داره کار میکنه و مقرره که میلیون ها سال بعد که معلوم نیست که در واقع روز قیامت پاداش کار او به او برسه. به همین خاطره که در ادبیات فارسی نوعاً وقتی که از پاداش نسیه یا بهشت نسیه صحبت میشه معمولاً از زاهد سخن به میون میاد. در اون شعر معروف منصوب حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. بنابراین زاهد رنج دیده ولی به گنجی که میخواد نرسیده، تلاش کرده ولی تلاش او وابسته به میقاته، وابسته به روز قیامته و اون میقات هنوز نرسیده و برای این حالش بده. مروه را درد و مصیبت این بس است که در این وادی پرخون بی کس است. وادی پرخون رو میتونیم به معنی دنیا بگیریم، میتونیم به معنی سلوک عرفانی و سلوک دینی و سلوک معنوی بگیریم، ولی واقعا سلوک زاهدها سلوک پرخونیه، به خاطر اینکه با غرایز خودشون دارن می‌جنگن، با طبیعی ترین بخش‌های وجود خودشون دارن مبارزه می‌کنن. بنابراین سلوک معنوی اونها یک سلوک پرخون و یک سلوک پر از درد و رنجه. من تقریبا با یک اطمینان عرض می‌کنم سلوک معنوی سلوک شیرین و روان و زیبایی است، واقعا سختی در اون نیست. یعنی انسان راه درست رو اگر انتخاب کنه و خردمندانه اگر پیش بره و متعادل اگر نیازهای خودش رو ارضا بکنه، این راه واقعا راه شیرینه. به قول مولانا شربتن در شربته. این همه سختی هایی که وارد این راه شده به نظر من بخش اعظمش مال کج‌فهمی ها و کج‌فکری ها و قرائت های نادرست از سلوک معنوی هست. مصیبت زاهد اینه که در این وادی پرخون بی کسه، تنهاست. زاهدها توانایی ارتباط برقرار کردن ندارن. ای گیری، ای جویی، انتقاد بیش از حد کردن، ایراد گرفتن، بر دیگران سخت گرفتن جزء مقومات در واقع سلوک زاهدان است. بنابراین کسی رغبت پیدا نمی کنه با یک زاهد دوست بشه. زاهدان معمولا تنها و بیکس هستن، در حالی که اگر انسان درست زندگی کنه و معنوی باشه به نظر من دوربر او شلوغ خواهد شد. آدم ها به او اعتماد خواهند کرد، آدم ها در کنار او خوشحال خواهند شد. به غلط در ذهن عده‌ای جا افتاده که شما اگر راه حق رو انتخاب کنید حتما تنها خواهید شد و دیگران شما رو تنها خواهند گذاشت. به نظر من این سخن قطعا نادرسته. وقتی کسی درست زندگی میکنه، درست انتخاب میکنه و کارهای نیکو انجام میده، چرا باید دور بر او خندت بشه؟ افراد به او اعتماد میکنن، افراد در کنار او قرار میگیرن، از او انرژی میگیرن و او در واقع تنها نمیشه. چشم پر درد و نشسته او به کنج، رو ترش کرده فرو افکنده لنج. لنج قسمت داخل دهنه. امروز هم در بعضی از گویش ها مثلا در شهر ما به فضای داخل دهان لچ میگن که همین کلمه لنجه که خیلی خیلی کلمه قدیمی هست در واقع. لنج یعنی دهن در واقع، یا به لبها هم گفته میشه. زاهدها چشمشون پر از درد، از بس گریه میکنن، از بس بیداری تحمل میکنن، در یک گوشه میشینن، روی اونها ترشه و لب و لوچهشون هم آویزون شده. نه یکی که حال کور آقم خورد، نیش عقلی که به کهلی پی برد. که حال اینجا به معنی پزشکه، به معنی طبیبه، به معنی که حال خاصی است در واقع. هیچ پزشکی وجود نداره که غمخوار او باشه. او خودش رو تنها کرده و روابطش با دیگران قطع کرده. نیش یعنی نه او را، به معنی نیش ما رو اغلب نگیرید ها، نی به اضافه ش شده، نی حرف نفیه، ش هم که ضمیره. نیش یعنی او را نیست عقلی که به کهلی پی برد. کهل یعنی دارو. نه انقدر عاقله که داروی خودش رو پیدا کنه و نه انقدر خوبه که یک پزشکی بیاد و درد او رو درمان بکنه. او در تنهایی خودش رنج میکشه. اگر فیلم گوش پشت نوتردام رو دیده باشید که بر اساس داستانی از ویکتور هوگو ساخته شده و کتابش رو بخونید لطفاً، فیلمش هم خوبه ولی کتابش یه چیز دیگه است، حتما اون شخصیت کشیش رو که در اونجا میبینید، این بیت‌های مولانا انگار اونجا باز میشن و انگار ویکتور هوگو این روانشناسی رو به زیبایی تمام برای ما توصیف میکنه. پرده از تناقض‌های درونی زاهدها برمی‌داره. اجتهادی میکند با حضر و زن، کار در بوک است تا نیکو شدن. حضر و زن یعنی گمان و پندار، اجتهاد یعنی تلاش. او تلاش میکنه ولی با گمان و پندار، به خاطر اینکه به نقد پاداش کارهای خودش رو نمیگیره و همه چیز برای او به یک آینده مبهم حواله میشه. بوک یعنی امید، یعنی شاید، یعنی احتمال. همش با احتمال داره حرکت میکنه تا بتونه نیکو بشه. زان رهش دور است تا دیدار دوست، کو نجوید سر رئیسی شار دوست. سر یعنی رهبر، یعنی راهنما. او به این علت راهش دوره که خودش میخواد استاد باشه، رئیس باشه، دنبال یک استاد نمیره. و ما بارها در جلسات مختلف راجع به این صحبت کردیم. یکی از بزرگترین مشکلات بشر و شاید بزرگترین مشکل بشر در سلوک معنوی خود کامل پنداریه، این که انسان دچار این توهم بشه که من همه چیز رو میدونم و نیازی به راهنما ندارم. ساعتی او با خدا اندر عتاب، که نصیبم رنج آمد زین حساب. عتاب یعنی سرزنش. زاهدها با خداوند دعوا دارن و واقعا همینجوره. شما وقتی میراث زاهدان رو میخونید خیلی با خداوند کشتی میگیرن، سرشاخ میشن، نیازهای طبیعی خودشون رو برآورده نمیکنن، از خدا انتظار دارن که مدام به اونها کمک بکنه. دوستان، تصویر زاهدان از خدا اگر تصویر بشه در فرهنگ ما و در فرهنگ دیگه فرق نمیکنه، خیلی تصویر عجیب و غریبی است. خدا برای زاهد یک موجود سختگیر، بی‌رحم، نظارت کننده، کنترلگر و بسیار بی‌ملاحظه است که مدام در واقع ذره‌بین و دوربین انداخته تو زندگی بشر، یه سر سوزنی اشتباه پیدا کنه پدر آدم رو در میاره. انقدر داستانهای عجیب و غریب در این باره وجود داره که حد نداره. در همون تذکرة اولیا اگر شما بخونید کلی داستان پیدا میکنید. زاهدی بود زیر یک درخت عبادت میکرد 40-50 سال. یه بار یه پرنده بالای درخت نشسته بود، این تو متون مختلف اومده، پرنده بالای درخت نشسته بود، بلبلی داشت آواز میخوند، یه لحظه نگاش کرد و خوشش اومد، بعدش هم مشغول عبادت شد. بعد بلافاصله خداوند او رو توبیخ کرد که تو دیگه از درگاه ما رانده شدی به خاطر اینکه از صدای یک پرنده خوشت اومد و تو دیگه بنده من نیستی. یعنی 30-40 سال عبادت کرده شب و روز، از صدای بلبل خوشش اومده، حتی خدا اون رو هم برای انسان نمیپسنده. طبق بعضی از داستان‌ها این زاهد میمیره بعد از مرگ به خاطر خوشحال شدن از صدای پرنده، همه عبادتاش باطل میشه و او به جهنم میره. در واقع یه جور تصویری از خدا که اصلاً جذابیت نداره و بسیار وحشتناکه و هیچ نمیشه باش ارتباط خوب برقرار کرد، این در زندگی زاهدها وجود داره. و به نظر من اصل ماجرا اینه که زاهدها خودشون افراد سختگیر و بیرحمی‌اند و جزئی نگر و این سختگیری و بیرحمی رو بر خدا فرافکنی میکنن. تصویرشون از خدا در واقع مثل ویژگی‌های خودشونه. ساعتی با بخت خود اندر جدال، که همه پران و ما ببریده بال. یه وقتا با بخت خودش جنگ میکنه که همه پرواز کردن رفتن، ما پر و بالمون بریده و افتادیم یه گوشه ای. هر که محبوس است اندر بو و رنگ، گرچه در زهد است باشد خوش تنگ. به نظر مولانا هر کسی که اسیر رنگ و بو باشه، اسیر عالم ماده باشه، خوی او تنگ میشه، او نمیتونه خلق و خوی فراخ داشته باشه. و به نظر او زاهدها هم ظاهرگرا هستن. حافظ هم میگه زاهد ظاهر پرست، یعنی اون مقدار توجهی که زاهدان به ظاهر عبور دارن دقیقا مثل توجهی است که افراد مادی به ظواهر پدیده ها دارن. بنابراین مولانا میگه حال زاهدها خوب نیست، چون ظاهر پرستن و درگیر رنگ و بو کردن خودشون رو. از اینجا میفهمید که به نظر مولانا رنگ و بو فقط تو مادیات نیست، در معنویات هم رنگ و بو خطرناکه. یعنی اگر کسی بره به دنبال ظواهر معنوی و خودش رو گرفتار شعائر معنوی بکنه، خوی او تنگ خواهد شد. و دو تا بیت که من اصلا شبیهش در کل ادبیات خودمون ندیدم واقعا. مولانا میگه زاهدان وقتی در حالت قبضن، یعنی دلشون گرفته است و تنها هستن، چاقو و ریشتراش و همه چیزی باید از دستشون دور کنید، چون اینا ممکنه بر اثر فشارهای روحی که تحمل میکنن خودکشی بکنن. بنابراین ابزار کشتن رو در اختیار اونا نباید قرار بدید، چون اینا هر لحظه ممکنه به خودشون آسیب برسونن. و خب در تاریخ داریم که واقعا این آسیب رسوندن رو فراوان به شکل‌های مختلف دیدیم. زاهدان را در خلا پیش از گشاد، کارد و استره نشاید هیچ داد. خلا یعنی خلوت، تنهایی، گشاد یعنی بست، یعنی شادی در مقابل قبض. زاهدان وقتی که در تنهایی هن و قبل از اینکه حال شادی و بست بهشون دست بده، کارد و استره، استره یعنی ریشتراش، وسیله که باش موی سرریش رو میتراشیدن، نباید بهشون بدیم. چرا؟ که زجر خود را بدر راند شکم، قصه آن بی مرادی ها و غم. زجر یعنی دلتنگی. به خاطر دلتنگی ها، اگر روانشناسی مدرن و مولانا بلد بود قطعا میگفت به خاطر عقده های روحی رفانی، به خاطر سرکوب های روانی شکم خودش رو پاره میکرد. به خاطر چی؟ به خاطر قصه های بی مرادی ها. بی مرادی ها یعنی شکست ها، چون مدام تلاش کرده و به نتیجه نرسیده، پاداشش رو ندیده، بنابراین احساس ناکامی میکنه. خیلی عجیب بود به نظرم، واقعا من در ادبیات خودمون هیچ شبیهی برای این قطعه ندیدم که اینجور به روانشناسی زاهدها توجه کنه. با اجازهتون یه مقداری من راجع به پدیده زهد صحبت میکنم. بحث زهد فقط یک بحث نظری نیست، در زندگی فردی ما و در زندگی جمعی ما و در حیات ملی ما این بحث میتونه خیلی بحث مفیدی باشه، به دلایل مختلفی که حالا در ضمن بحثشون اشاره خواهم کرد. دوستان، زهد یکی از پدیده‌های مهم دنیای انسانیه. در همه سرزمین‌ها، در بین همه ادیان و اقوام همواره کسانی بودند که تمایل به ترک لذات دنیایی داشتند و ترجیح دادن و ترجیح میدن زندگی خودشون رو وقف پارسایی کنن و الان امیال خودشون رو به دست بگیرن. زاهدان مسلمان، راهبان مسیحی، مرتاضهای هندی، تارکان دنیا در فرهنگ‌های مختلف از جمله کسانی هم که شیوه زندگی زاهدانه رو برگزیدن و به نظر میرسه با خیر و شر دنیا خداحافظی کردن. به همین خاطر در تقریبا همه جوامع دنیا ما با شخصیتی به نام شخصیت زاهد روبرویم. زاهدان عموم کشورهای دنیا با هم فرقهایی دارن، ولی اگر روانشناسی زاهدان رو انجام بدیم به شباهت‌هایی میرسیم و تقریبا همشون در اون کلان اندیشه ها و ساختار کلان سلوک دینیشون شبیه هم دیگه هستن. زاهدان به خاطر اینکه حضور نفسانی و بهره‌ها و لذات نفسانی رو ترک میکنن، انزوا طلبن و معمولا فقط به خودشون و وظایف دینی و معنویشون توجه میکنن، در همه فرهنگ ها انسان های مقدسی هن و به سرعت به موجودات متبرکی تبدیل میشن و مورد توجه اطرافیان قرار میگیرن. و در تاریخ ایران که فراوان میبینیم که زاهدها در امور سیاسی هم پاشون باز میشه، یعنی پادشاهان برای نامه رسوندن به دست پادشاهان همسرت خودشون یا برای مذاکرات صلح یا برای مذاکرات جنگ یا برای انواع کارها از زاهدها در واقع استفاده میکردن. در تاریخ ایران زاهدها در عالم سیاست و عالم اجتماع نقش پررنگی دارن، یعنی به نظر من اصلا نمیشه تاریخ ایران رو در واقع ثبت کرد و تحلیل کرد اگر بخوایم نادیده بگیریم نقش زاهدان رو در این تاریخ. از طرف دیگه زاهدان در نوشتن هم پرکار بودن و عده زیادی هم درباره زاهدان کار کردن و ما تعداد زیادی کتاب راجع به زهد داریم. و شخصیت زهد یکی از مهمترین شخصیت‌ها در ادبیات فارسیه، یعنی یک کتاب فکر می‌کنم 1000 صفحه‌ای راجع به شخصیت زاهد در ادبیات فارسی واقعا میشه نوشت. بنابراین میراث زاهدان در تاریخ ایران بسیار میراث فربه و بزرگیه و اصلا نمیشه اونو نادیده گرفت. یعنی بسیاری از مردم معمولی هم تحت تأثیر در واقع میراث زاهدان هستن. اگر ما بخوایم مسائلی مثل غم و شادی، توسعه یافتگی، عقب ماندگی، فقر و غنا و نظایر اونها رو در ایران بررسی کنیم، ناگزیریم حتما مسئله زهد و نقش اون رو در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان مورد توجه قرار بدیم. من یه مقداری راجع به تعریف زهد و روانشناسی زهد صحبت می‌کنم، بعد درباره دگردیسی چهره زاهد در فرهنگ ایرانی به اختصار صحبت میکنم، بعد راجع به تفاوت‌های عارف و زاهد در فرهنگ خودمون صحبت میکنم، بعد یه مقداری راجع به زاهد از نگاه مولانا صحبت میکنم و حتما این بحث باید با گریزی به کی به پایان برسه؟ حافظ. نمیشه راجع به زاهد صحبت کرد و سری به حافظ نزد، به خاطر اینکه حافظ تقریبا سرسخت‌ترین منتقد زاهدان در ادبیات ماست. هیچ کسی به اندازه حافظ به زاهدان حمله نکرده. در کنار صوفی منفی‌ترین شخصیت دیوان حافظ زاهده، بعدش واعظ قرار داره. بنابراین یه اشاره مختصری هم به بحث حافظ خواهم کرد، ولی من مطالب حافظ رو در آوردم و تدوین کردم، یه دو جلسه جداگانه خودش زمان میخواد که ارائه بشه. اول بریم سراغ تعریف زهد. زهد در لغت یعنی بی رغبت بودن، بی میل بودن. وقتی که انسان میلی به چیزی نداره در واقع زهد ورزیده. مثلا به شما میگن بیا غذا بخور، میگید اشتها ندارم، میل ندارم، این میشه زهد. در قرآن راجع به برادران یوسف میخونیم که یوسف رو به ثمن بخس فروختن و کانو فیه من الزاهدین، یعنی نسبت به یوسف زاهد بودن. یعنی چی؟ یعنی بی میل بودن، یوسف رو دوست نداشتن، بی رغبت بودن. بنابراین زهد یعنی بی‌رغبتی به چیزی و در اینجا یعنی بی‌رغبتی به دنیا، بی‌میلی به لذات دنیایی. و دوستان میدونید بی‌رغبت بودن اتفاق نمیفته مگر در مقابلش یک رغبتی به چیز بهتری و چیز بالاتری وجود داشته باشه. یک دختر خانم به عروسک بی‌رغبت میشه زمانی که خودش مامان میشه و بچه پیدا میکنه، یعنی عشق او به بچه کاملا او رو نسبت به عروسک دیگه بی‌رغبت میکنه. این در واقع ذات بی‌رغبت بودن در زهده. زاهد کسی است که به دنیا بی‌رغبته، چون گمان میکنه یا اینکه واقعا چیز بهتری نسبت به دنیا پیدا کرده، یعنی او بهشت رو و خداوند رو پیدا کرده و داره به دنبال خداوند میره. بنابراین میتونیم بگیم که زهد یعنی ترک کردن لذات دنیایی برای رسیدن به چیزی بهتر. اون چیز بهتر چیه؟ اون چیز بهتر بهشته و رضایت خداوند، ولی معمولا بهشته. و دوم اون چیز بهتر رهایی از مرگ، یعنی درد مردن، و رهایی از عذابهای جهنمه. بنابراین اگر بخوایم تعریف زهد رو دوباره بازگویی کنیم اینجوری میشه: زهد یعنی ترک کردن لذات دنیایی برای رهایی یافتن از مرگ و دوزخ و دست یافتن به بهشت. بنابراین زهد یعنی ترک دنیا برای کسب سعادت اخروی. کل تعریف زهد در واقع این میشه. زهد یک حالت ارزشمنده که در قلب انسان ایجاد میشه، زهد واقعی رو میگم، و در اون انسان نسبت به جاذبه های بیهوده دنیا بی میل میشه، بی رغبت میشه. به نظر میرسه که زهد واقعی در قلب باید اتفاق بیفته، ربطی به مسائل بیرونی نداره. یعنی ممکنه یک کسی چند تا خونه داشته باشه و میلیاردها تومان مثلا پول توی پسندازش باشه، ولی در این حال زاهد باشه چون به اینا وابسته نیست. و کسی ممکنه مثلا 10,000 تومان پول داشته باشه ولی به اون 10,000 تومان وابستگی داشته باشه. بنابراین زهد بیش از آن که به دارایی های ما تعلق داشته باشه، به نسبتی که ما با اون دارایی ها برقرار میکنیم وابستگی داره. پس زهد یعنی آزادگی و وارستگی درون از تعلقات دنیایی. بنابراین زهد مستلزم نداشتن و فقیر بودن نیست، بلکه مستلزم وابسته نبودنه. یعنی این که انسان بتونه برای رسیدن به اهداف بالای خودش از امور پست و کوچیک قطع نظر کنه و دلی آزاد و بی‌اندوه داشته باشه. من فکر کنم واقعا این تعریفی که از علی بن ابی طالب نقل شده خیلی زیبا این موضوع رو توضیح میده و یک معیار درخشان در اختیار ما قرار میده، خیلی درخشان واقعا. میگه از زهد کله بین کلمتین من القرآن، قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه. خیلی درخشانه واقعا. میگه که تمام زهد رو در دو جمله قرآن شما میتونید پیدا کنید. اون دو جمله کدوم هستن؟ اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی به یک وضعیت روانی برسید که اگر چیزی رو از دست دادید غمگین نشید و اگر چیزی رو به دست آوردید دچار فرح نشید. فرح یعنی سرمستی، یعنی شادی که انسان رو از حالت تعادل خارج کنه. و بعد علی بن ابی طالب میگه که با توجه به این آیه، کسی که بر گذشته تأسف نخورد و نسبت به آینده و آنچه که به دست می آورد سرخوش نشود و سرمست، هر دو طرف زهد رو به دست آورده. اگر این تعریف درخشان رو در نظر بگیرید، در واقع داره به ما میگه که زاهد واقعی کسیه که از نعمتهای زندگی بهره‌مند میشه ولی به نعمتهای زندگی وابسته نمیشه. اگر نعمتی در اختیار او بود ازش استفاده میکنه، اگر از دست رفت ناراحت میشه ولی نه اینقدر که تعادل روانی خودش رو از دست بده، و اگر چیزی به دست آورد خوشحال میشه ولی نه اونقدر که تعادل روانی خودش رو از دست بده. بنابراین زهد واقعی یعنی که انسان درونش در یک حالت تعادل قرار بگیره، نسبت به آنچه که از دست میده غمگین نباشه و نسبت به آنچه که به دست میاره بیش از حد شادمان نباشه، یعنی وابستگی بیمارگونه نداشته باشه. این جمله که الان میگم در بعضی از متون به نام خلیفه دوم عمر بن خطاب اومده، در بعضی از متون به نام علی بن ابی طالب اومده. اون جمله به نظر من درخشانه واقعا، و میگه زهد این نیست که مالک چیزی نباشی، زهد آن است که چیزی مالک تو نباشد. یعنی تا وقتی که تو سوار وسایل هستی، تو در واقع سالم داری زندگی میکنی. وقتی وسایل تو سوار تو شدن، اون وقت دیگه تو از زهد خارج میشی و سلامت روانی خودتو از دست میدی. اگر شما سوار ماشینید این عالیه، اگر همیشه نگرانید نکنه ماشینو بدزدن، نکنه خط روش بیفته، نکنه گم بشه، نکنه پنچر بشه، نکنه فلان اتفاق بیفته، در اینجا دیگه ماشین سوار ما شده، ما سوار ماشین نمیشیم. بنابراین زهد یک حالت روانیه که به دارایی های ما بستگی نداره، به نسبتی که ما با دارایی هامون برقرار میکنیم بستگی داره. دوستان، من شخصا از کسانی هم که این تعریف از زهد و این نوع زهد رو میپسندم و سالهاست که با این تعریف در واقع دارم زندگی میکنم و تلاش میکنم در این دوست داشتن همه چیز یک نسبت زاهدانه با پدیده‌ها داشته باشم، به این معنا که تعادل روانی من تحت تأثیر امور بیرونی قرار نگیره. این به نظر من خیلی ارزشمنده و درخشانه. اما لازمه که ما یه مقدار بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم و میرسیم به بخش دوم، بحثی درباره روانشناسی زاهد. دوستان، در این که آزادگی و وارستگی ارزشمندن شکی وجود نداره، در این که زهد واقعی باعث سبکبالی و سبکباری میشه و بانشات میکنه انسان رو شکی وجود نداره. اما در قالب اوقات تاریخ رو که بررسی میکنیم این اتفاق نمیفته، یعنی به دلایل گوناگون زاهدان واقعی، با زاهدان ریاکار اصلا کار ندارم، زاهدان واقعی از تناقض‌های درونی بسیار عمیقی رنج میبرن و زندگی تلخ و ناگواری رو سپری میکنن. شما در این قطعه مولانا به زیبایی دیدید این ناگواری احوال درون زاهد رو. اگر از معدودی از زاهدان راستین در فرهنگ‌های مختلف که خیلی تعدادشون کمه بگذریم، عموم زاهدانی که در گوشه و کنار دنیا از قدیم می‌بینیم بودن که اونا رو می‌شناسیم و الان می‌بینیم، اینها به خاطر ریاضت‌ها و سختگیری‌های خودشون درونی پر از رنج و عقده و سرکوب پیدا می‌کنن و در گردابی از دردها و رنج‌های درونی غرق می‌شن و زندگی رو برای خودشون و دیگران تلخ می‌کنن. به همین خاطر حافظ میگه عبوس زهد به وجه خمار بنشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یعنی شرابخور خوش اخلاق از زاهد بد اخلاق به نظر حافظ بهتره. این بد اخلاقی انگار چسبیده به زاهدها و ازشون جدا نمیشه. من گمان میکنم که یکی از بهترین زمینه‌های تحقیقی اینه که ما بر اساس صحبت‌های زاهدان، داستان‌های زاهدان و کتاب‌هایی که زاهدان نوشتن یا کتاب‌هایی که دیگران درباره زاهدان نوشتن، یک تحقیق عالی راجع به روانشناسی زاهدان انجام بدیم و با استناد به داده‌های فراوانی که در این باره وجود داره بتونیم در واقع روانشناسی زاهدان رو توصیف کنیم. واقعا من اینجور کتابی ندیدم. آنچه که میگم حدس و گمان‌های منه و همه میتونید به چشم تردید و انتقاد البته نگاه کنید. اینو نظرات من دوستان، هیچ گونه حجیتی واقعا نداره، فقط طرح میکنم صحبتامو. به نظر من میرسه اگر روانشناسی زاهد رو بخواید بشناسیم، در اون تحلیل نهایی به سه تا کلمه میرسیم. یعنی به نظر من سه کلمه هست که کلیدهای شخصیتی زاهد رو تشکیل میدن. و اگر ما این سه کلمه رو بشناسیم و دقیق بررسی بکنیم، تا حدی میتونیم به دنیای درونی زاهدان راه پیدا کنیم. این سه کلمه عبارتند از ترس، تجارت و ترک. و فکر میکنم در ژرف ساخت شخصیت زاهد و در واقع عمیق‌ترین لایه‌های روانی زاهد، ما همه جا به این سه تا کلید واژه میرسیم. اول بریم سراغ ترس. اولین ویژگی زاهدها عبارت است از ترس. زاهد میترسه و متعلق ترس او سه تا چیز بیشتر نیست، یکی مرگ، یکی جهنم و یکی خداوند. زاهد در واقع موجودی است که به شدت از خدا میترسه، از مرگ میترسه و از جهنم هم میترسه. به نظر زاهد مرگ یک امر وحشتناک و وحشت آفرینه و با توصیفی که در برخی از آیات و روایات راجع به مرگ شده، زاهدان مرگ رو پایان زندگی و پایان لذت‌ها در نظر می‌گیرن و به نظرشون می‌رسه که جان دادن کار بسیار سختی است و به انسان خیلی آسیب و صدمه وارد می‌کنه. بنابراین اونا مدام از مرگ می‌ترسن. از طرف دیگه از زندگی بعد از مرگ هم می‌ترسن. ترس از جهنم دست از سر اینها بر نمی‌داره و غالبا آیات مربوط به عذابهای جهنم رو که در قرآن وجود داره انقدر با عشق اینا میخونن که حد نداره. وقتی به این آیات میرسن واقعا از خود بیخود میشن. با یک آیه مثلا میگه روز قیامت فرض کنید سر به داغ میریزید توی گلوی گناهکاران، اینا ممکنه که ساعتها و روزها اینو تکرار کنن، درونشون متحول بشه و خیلی گریه کنن و احوال عجیب و غریبی رو تجربه کنن. و خداوند رو هم همجور که عرض کردم موجود سختی رو بی‌رحم می‌دونن، بنابراین به شدت از خداوند می‌ترسن و نمی‌تونن با او صمیمی بشن. تصویری که زاهدا از خدا دارن خیلی تصویر عجیبیه. خدای زاهد انقدر تنگ نظر و تنگ حوصله و سختگیره که عشق به فرزند، عشق به همسر، عشق به لباس، عشق به غذا، نمیدونم لذت بردن از صدای پرندگان، تمام اینها رو بر نمیتابه و همه اینها رو رقیبان خودش میدونه. گمان نکنید دوستان فقط آقایون زاهد اینجوری بودن، ها داستانهای مکرر داریم از خانمهای زاهدی که به خاطر همین تفکرات زاهدگونه بچه خودشون رو، نوزادشون رو رها کردن و رفتن و دیگه تا آخر عمر به سراغ اون نوزاد نرفتن. یعنی عشق مادری که نیرومندترین عشق در دنیای بشریه تحت تأثیر اندیشه‌های زاهدانه میتونه تعطیل بشه. کم نداریم آقایون یا خانمهایی که زاهد شدن، همسری رو که عاشقش بودن و اون همسر هم عاشق اونا بوده رها کردن و دیگه هیچ وقت به سراغ نرفتن. در واقع این به خاطر تصویری است که از خدا دارن و گمان میکنن خدا در واقع تمام اینها رو رقیب خودش میدونه، باید رها کنن. برای در امان ماندن از ترس مرگ و ترس جهنم و ترس خدا راهی جز قطع ارتباط با لذت‌های دنیا وجود نداره. یه تیکه از مثنوی براتون میخونم از زبان یک زاهد نماز، ولی در واقع از زبان هر زاهدی است. زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش، زان که می دیدم اجل را پیش خیش. من رفتم دنبال زهد به خاطر چی؟ چون اجل مرگ در برابر من بود. مرگ همسایه مرا واعظ شده، کسب و دکان مرا برهم زده. به جایی که بگن ما معلوم نیست کی میمیریم و مرگ ما زود میرسه، بنابراین بیشترین استفاده رو از زندگی بکنیم، میگن ما میمیریم، بنابراین کسب و کار رو رها خواهیم کرد. چون به آخر فرد خواهم ماندن، خو نباید کرد با هر مرد و زن. من میمیرم و در قبر تنها میشم، بنابراین به هیچ کس نباید انس بگیرم. در حالی که مولانا به عنوان یه عارف میگه چون میدونیم که میمیریم، تا جایی که میدونیم باید به هم عشق ببرزیم. دقیقا میگه دو تا نگاهه. یه نگاه میگه فرصت با هم بودنمون کمه، پس تا میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. یه نگاه میگه فرصت با هم بودنمون کمه، پس برای که گرفتار درد جدایی نشیم، همین الان تمام روابط رو قطع میکنیم و صورت مسئله رو پاک میکنیم. رو بخواهم کرد آخر در لحد، آن به آید که کنم خوب با احد. من آخرش به قبر میرم، پس بهتر با خدا دوست بشم. چون زنخ را بس خواهند ای سنم، آن به آید که زنخ کمتر زنم. زنخ یعنی چانه. وقتی کسی میمیره در فقه اسلامی چونه او رو میبندن و میگه حالا که قرار تو مرگ چانه ما رو ببندن، بهتر خودمون چونمون رو ببندیم و با کسی حرف نزنیم. و خب ما زاهدانی داریم که 30 سال 40 سال حرف نزدن، در سکوت بودن. اگر واقعی باشه این داستان، حقیقت بزرگی رو نشون میده. ربیع ابن حسین که یکی از زاهدان بزرگ تاریخ اسلام هست، 30 سال بود حرف نزده بود. بهش گفتن امام حسین رو کشتن. گفت بد کاری کردن، امام حسین رو کشتن. و بعد تا آخر عمرش توبه میکرد و استغفار میکرد که چرا یک جمله در روی غیر خداوند صحبت کرده. دقت میکنید؟ میگفتن ما کلاً جز ذکر نباید بگیم، جز نام خدا رو نباید بگیم، جز قرآن نباید بخونیم و اصلا حرف نباید بزنیم. ای بزر بفت و کمر آموخته، آخر است در جامعه نادوخته. جامعه نادوخته یعنی کفن. کفن هیچ دوخت نداره در واقع. ای کسی که دنبال ابریشم و جامعه های زربافت میری، آخرش تو کفن میپوشی. پس اینا رو بلشون کن. رو به خاک آریم کزوی رسته ایم، دل چرا در بی وفایان بسته ایم. من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. زاهد به شدت نسبت به آدم ها بدبینه و اصلا انسان ها رو شایسته رابطه نمیدونه و به نظرش همه آدم ها دزد مان، وقت ما رو میدزدن، انرژی ما رو میدزدن و ما باید خودمون از اونا دور نگه داریم. به همین خاطر 20 سال 30 سال 40 سال در دل یک جنگل، در دامن یک کوه، توی غار، توی بیابون زندگی میکردن یا از خونه اصلا خارج نمیشدن، به خاطر اینکه آدم ها رو دزد جامه میدونستن. نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمنان. جبه را بردان، کله را این ببرد، قلب بازی گشت ما چون طفل خورد. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هاذا اللعب بست لا تعد. دوستان این نگاه زاهد به خدا، به مرگ و به زندگی بعد از مرگ کاملا نگاه نادرستی است و من مفصل می‌خواستم اینو توضیح بدم ولی وقت نیست واقعا. نه خدا اون جوریه که زاهدان دیگه، نه زندگی بعد از مرگ اونجوره و نه مرگ اساسا اون پدیده است که زاهدها در نظر می‌گیرن. مرگ به نظر مولانا مرگ ما هست، عروسی ابد، وصال انسان با خداونده، اصلا چیز وحشتناکی نیست. اون چیزی که مرگ رو بد می‌کنه بد زیستن ماست. اگر ما خوب زندگی کنیم مرگ واقعا زیبا خواهد شد، در این حالی که زندگی رو عاشقانه دوست داریم. به نظر مولانا این ترس باعث تلخ‌کامی و ترش‌رویی زاهد میشه و سیر معنوی او رو کند میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه عاشقان پرواز میکنن ولی زاهدان راه میرن، میدوان و دیر به مقصد میرسن. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برگ و هوا. کی رسند آن خائفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. بنابراین زاهد کند حرکت میکنه چون با ترس حرکت میکنه. دومین کلید واژه شخصیت زاهد عبارت است از تجارت. زاهد اساساً یک موجود سوداگره، یک موجود معامله کننده است. الگوی رابطه زاهد و خدا الگوی تاجر تاجره، یعنی در این الگو زاهد به عنوان تاجر در یک سوی رابطه است، خدا به عنوان یک تاجر در اون طرف رابطه است. در هر معامله‌ای کالاهای مبادله میشه، پولی دریافت میشه یا بهایی دریافت میشه. در این معامله زاهد عبادت، نماز، روزه، کار خوب، قرائت قرآن، دعا کردن به خدا میفروشه، اینا چند کالاهاش، و در مقابل از خداوند بهشت و رهایی از جهنم و ثوابهای اخروی رو دریافت میکنه. این الگو در قرآن و در بسیاری از متون مقدس و متون معنوی به رسمیت شناخته شده و برای ما انسان‌ها که غالبا هممون دنبال تجارتیم اشکالی نداره، ولی به نظر من این الگو دو سه تا ایراد اساسی داره. یک ایرادش اینه که خداوند رو در واقع به تمامه در نظر نمیگیره، با خدا به مثابه یک تاجر روبرو میشه و به جایی که با خود خدا ارتباط برقرار کنه به ثواب‌هایی که از خداوند دریافت می‌کنه توجه می‌کنه. دوستان این خیلی نکته مهمیه، لطفاً دقت کنید. استاد مارتین بوبر میگه ما رابطه من تو داریم و رابطه من آن داریم. در رابطه من و تو، من با همه وجودم با شما با همه وجودتون ارتباط برقرار می‌کنم، اما در رابطه من آن، من شما رو به یک شی تبدیل می‌کنم، از طریق شما به هدف خودم می‌رسم، بنابراین شأن انسانی شما رو نادیده می‌گیرم. مثلا من فرض کنید پزشکم، به شما فقط به عنوان یک کسی که پول ویزیت میده یا زیر میزی میده نگاه میکنم، اصلا با انسانیت شما کار ندارم. این رابطه منعانه. به نظر میرسه که رابطه زاهد با خدا رابطه منعانه، یعنی زاهد خداوند رو به ابزاری برای رسیدن به اهداف خودش تبدیل میکنه. او میخواد از طریق خداوند به بهشت برسه، اصلا کاری مثلا با خداوند نداره، فقط از خداوند میترسه در واقع، و خب این خیلی خطرناکه. داستان سعدی در بوستان آورده خیلی شیرینه. میگه که یه بار به محمود غزنوی اعتراض میکردن چرا به ایاز این همه توجه میکنی. محمود چیزی نگفت. یه بار در یه جمعی در یه جایی بودن، محمود غزنوی یک در واقع مقدار زیادی طلا و جواهرات رو پخش کرد به اطراف. تمام کسانی که دور و بر او بودن حمله کردن برای جمع کردن طلا و جواهرات، اما ایاز کنار او مونده بود. بعد به او گفت تو چرا نرفتی برای خودت چیزی برداری؟ گفت حالا من عاشق تو هم، نمیخوام از قبل تو به چیزی برسم. و بعد محمود به بقیه گفت که ببینید شما منو برای خودتون میخواید، تا پولی طلایی دیدید رفتید، ولی این منو به خاطر خودم میخواد و من به خاطر همینه که او رو دوست دارم. و بعد سعدی این بیت واقعا زیبا رو میگه، میگه گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. وقتی که من دنبال خدا میرم به خاطر ثوابهای خداوند، من خودخواهم و به دنبال منافع خودمم. به قول مولانا، از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. از خدا غیر خدا را بخوایم باختیم به نظر مولانا، و زاهد از خدا غیر خدا را میخواد. در تذکرة عطار اگر اشتباه نکنم، یه بزرگی میگه در خواب از خداوند پرسیدم که چرا بایزید اینقدر بزرگه، از بقیه عارفان بزرگتره. میگه به من الهام شد همه از من میخواهند ولی او من را میخواهد. فقط فرقش اینه، دقت میکنید؟ و بایزید دوبار خود منه، بعد همین خاطر مقام او اندرته بالاتره. این یک ایراد. ایراد بعدی رو که در هفته قبل هم بهش اشاره کردیم اینه که زاهدها تجارت میکنن، ولی اون چیزی که در نتیجه تجارت به دست میارن خیلی با فاصله بهشون میرسه، یعنی قرنها بعد، هزارها بعد بهشون میرسه. به همین خاطر در کل ادبیات عرفانی و ادبیات فارسی ما زاهد رو با بهشت نسیه میشناسیم. من یه آماری برای خودم گرفتم، صائب تبریزی شاعر بزرگ دوره صفویه بیشتر از همه راجع به این موضوع صحبت کرده. در کنار او نظامی گنجوی، حافظ، بیدل، جامی، امیرخسرو دهلوی و دیگران عموما راجع به این موضوع صحبت کردند که زاهدان دنبال یک امر نسیه می‌گردند، بنابراین نقد رو از دست میدن و این از دست دادن نقد حال اونها رو بد میکنه. تو فارسی میگیم فیلی نقد به از حلوای نسی است، یعنی نقدم به من یه فوش بدید بهتر است که نسی بخواد یه چیزی به من بدی در واقع. و ظاهر مشکل اصلیش اینه که تمام آنچه که به دست میاره نسی است. مولانا بارها راجع به این موضوع صحبت کرده، میگه با من ای عشق امتحانها میکنی، واقفی بر اجز من ما میکنی، عارفان را نقد شربت میدهی، زاهدان را مست فردا میکنی. تازه باز احترام گذاشته میگه مست فردا، ولی واقعا فردا مستی نداره. مرغ مرگندیش را غم میدهی، بلبلان را مست و گویا میکنی. مرغ مرگندیش یعنی زاهد که مدام داره به مرگ فکر میکنه. دوستان، به تعویق انداختن لذت اگر برای در واقع هدف بلندی باشه و کوتاه مدت خیلی خوبه، ولی مثلا شما میخواید فرض کنید 5 سال بعد دکتراتون رو بگیرید، این 5 سال یه سری لذات رو بر خودتون حرام میکنید و به عقب میندازید، این اشکالی نداره. ولی اگر شما 70 سال 80 سال همش عقب میندازید و هیچ وقت نتیجه به دست نمیارید، این به نظر میرسه که خیلی باعث بدحالی میشه و این متاسفانه در زندگی زاهدها دیده میشه. برید سراغ کلید واژه سوم که عبارت است از ترک. زاهد از خدا و جهنم میترسه و با خداوند تجارت میکنه و بهترین راهی که برای وارد شدن در این تجارت به نظرش میرسه ترک کردن لذاته. او تمام لذات دنیایی رو ترک میکنه و اینی که از مهمترین مسائل در زندگی زاهدانه. زاهدان لذت غذا خوردن، لذت لباس پوشیدن، لذت ازدواج، لذت بچه دار شدن، لذت ارتباط با دوستان، لذت بردن از زیبایی های طبیعت، تمام اینها رو ترک میکنن و یک زندگی در واقع بدون لذتی رو برای خودشون فراهم میارن. نکته مهمی که میخوام عرض کنم اینه که دوستان، لذت گرایی افراطی قطعا به انسان آسیب میرسونه، ولی لذت ستیزی و لذت گریزی افراطی هم به مراتب زیان بارتره برای انسان و خیلی به انسان آسیب میرسونه. انسانهایی که مدام خودشون از لذات طبیعی زندگی محروم میکنن، به مرور زمان به یک درون پر از عقده و کینه و نفرت و خشم و درد میرسن و نمیتونن دیگه از زندگی خودشون بهره‌ای بردارن. این مبارزه زیاد با لذات طبیعی یکی از ویژگی‌های زاهدانه. دوستان، این نکته رو من تو بحث نیایش یه بار یادمه گفتم، امیدوارم براتون تکرار نشه، ولی خیلی نکته مهمیه. هر میل طبیعی و غریزی یک حق طبیعی و غریزی ایجاد میکنه. یعنی اگر مشخص بشه چیزی به شکل طبیعی در درون انسان وجود داره، انسان حق داره اون رو اعضا کنه و اون رو به دست بیاره. ما انسان ها میل به دانستن داریم، بنابراین حق دانستن داریم. دانستن یکی از حقوق مهم به بشره و هر کسی که بخواد جلو آگاهی ما رو بگیره به ما ظلم کرده. به همین منوال خوابیدن، غذا خوردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، غذای خوب خوردن، لباس خوب پوشیدن، اینها همه حقوق طبیعی انسانن. دوستان این قاعده رو واقعا در نتیجه سالها تأمل میگم، هر کسی خودش رو از یه دونه از غرایزش محروم کنه، حالا کسی مجبوره نمیتونه فراهم نشده اون رو کار نداریم، ولی سرکوب کردن غریزه تنبیه بسیار بزرگی در پی داره و کمترین تنبیه از دست رفتن آرامشه و تنبیه های بالاتر اینه که انسان سلامت روانی خودش رو ممکنه از دست بده. و با اطمینان عرض میکنم در طول تاریخ هر مذهبی و دینی و ملتی و ایدئولوژی که فقط با یه دونه از غرایز بشر جنگیده، فاتحه خودش رو پیشاپیش خونده و از بین رفته. یعنی اصلاً به جنگ غریزه نمیشه رفت. غریزه به قدری نیرومنده و قدرتمنده که مطلقاً نمیشه اون رو فریبش داد و کارش کرد. من در این زمینه صاحب نظر نیستم، ولی استاد الکسیس کارل میگه یکی از علل این که یونان با اون تمدن عقل‌گرای قدیش از بین رفت، علتش این بود که به امور معنوی مثل نیایش بیتوجه بود و به نظر ایشون نیایش یک امریست که در غریزه انسانه و بیتوجهی به این امر غریزی میتونه یک تمدن رو نابود کنه. در فرهنگ ما هم این دیده میشه که کسانی با میلهای غریزی انسان میجنگن و این جنگیدن با امیال غریزی آسیب وارد میکنه. زاهدان به خاطر جنگیدن با غرایز وارد یک جنگ پایان ناپدیدی شدن، جنگی که آخرش معلوم نیست، که جز آسیب چیزی برای اونها در واقع در پی نداره. دوستان برگردیم به بحث خودمون. از کلم خدمتون که در تحلیل نهایی شخصیت زاهد به سه تا کلمه میرسیم: ترس و ترک و تجارت. دوباره اینا رو در ذهن خودمون اگر مرور کنیم، به نظر میرسه که جمع شدن اینا، یک انسانی مدام میترسه، مدام در حال تجارتی است که نتیجش به دست نمیاد و مدام در حال در واقع ترک کردن لذات دنیاییه. به نظرم خیلی این باعث ترشرویی و افسردگی و پژمردگی و بیحالی میشه. اینه که در این قطعه‌ای که امروز خوندیم مولانا میگه کارت و چاقو کنار دست زاهدان نذارید، اونا پر از دردن، پر از رنجن. به نظر میرسه که او بدون اینکه از این تحلیل‌های روانشناسی خبر داشته باشه، متوجه شده بود که در درون زاهدها چه مشکلات بزرگی وجود داره. دوستان من سه تا نکته رو بگم و اینا خیلی طولانی هست، ولی به اختصار بگم و این قسمت رو به پایان میرسونم. خیلی مهمه دوستان، ما انسان‌ها اگر آسیب ببینیم به شیوه های مختلفی از خودمون دفاع میکنیم و مراقبت میکنیم. من اینو بر اساس سالها تجربه و در واقع مشاهده افراد دارم عرض میکنم. عده‌ای با جنگیدن و حمله کردن از خودشون دفاع میکنن، عده‌ای با فرار کردن و بی‌اعتنایی کردن از خودشون دفاع میکنن، عده‌ای با هیجانات زیاد نشون دادن، وابسته شدن، با جمع کردن مال و منال و قدرت از خودشون مراقبت می‌کنن، عده‌ای با کنار گذاشتن و ترک کردن و رها کردن از خودشون مراقبت می‌کنن. عده زیادی رو من دیدم که از طریق کرختی عاطفی، از طریق بی‌تفاوتی احساسی، از طریق انزوا طلبی از خودشون مراقبت میکنن. یعنی نمیخوان آسیب ببینن تو روابطشون، انتخاب میکنن یا پناه میبرن به اینکه همیشه تنها باشن، همه چیزو ترک کنن، به هیچ چیزی توجه نشون ندن. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و من به نظرم میرسه از زاهدان واقعی در همه کشورها که بگذریم، قاطبه زاهدان در دنیا به جز استثناءهایی که عرض کردم، از زهد به عنوان یک مکانیسم دفاعی برای مراقبت از خودشون استفاده میکنن. یعنی شخص مثلا یه آقا رو در نظر بگیر که نسبت به خانم ها حساسه و زیبایی رو دوست داره و رابطه با زن ها اذیتش میکنه، یا برعکس یه خانم که در رابطه با آقایون آسیب دیده. خب این میتونه از رویکردهای مختلفی استفاده کنه تا از خودش مراقبت کنه. یک رویکرد اینه که به طور کلی در رابطه رو با هر گونه زنی یا با هر گونه مردی ببنده و به این ترتیب از خودش مراقبت کنه. از دور که ما نگاه میکنیم فکر میکنیم پاک دامنی دیده میشه، فکر میکنیم صفای باطن وجود داره، در حالی که شخص با کنار گرفتن داره از خودش مراقبت میکنه. در همین کتاب خیلی زیبای جستارهایی در باب عشق از استاد آلن دو باتن، اونجا به زیبایی به این موضوع اشاره شده. آلن دو باتن عاشق یه خانومیه، این خانم به اون خیانت میکنه و میره سراغ یک آقای دیگه و بعد آلن دو باتن خیلی حالش بد میشه، افسرده میشه، دنبال راه‌های مختلف میگرده که از خودش مراقبت کنه. خیلی جالبه، یک راه که پیدا میکنه که البته انجام نمیده، میگه راه زاهدانه. اونها منزوی میشدن، رابطهاشون کم میکردن، با کسی وارد رابطه نمیشدن، به این ترتیب از خودشون و سلامتشون مراقبت میکردن و میگه من به ذهنم رسید همین کارو کنم، ولی به نظرم رسید راه درستی نیست. بسیاری از زاهدان رو میبینیم به خاطر فراموش کردن شکست عشقی و عاطفی، به خاطر کنار گذاشتن شکست شغلی، به خاطر رهایی از رنج شکست سیاسی به زهد پناه میبرن. بنابراین من به نظر میرسه که ما همواره باید به زهد به عنوان یک مکانیزم دفاع روانی توجه داشته باشیم. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که دوستان عزیزم، باز هم جدا از اون زاهدان واقعی که انسانهای والایی بودن، ما در روانشناسی جدید با یک سری مفاهیم آشنا شدیم. یکی از مفاهیمی که برای تحلیل شخصیت زهد به درد ما میخوره اختلال شخصیت اسکیزوئیده. نمیدونم باش آشنا هستید یا نه. طبق تعریف DSM-5 اسکیزوئید اینه، عبارت است از الگوی فراگیر کنارجویی از روابط اجتماعی و محدودیت در بیان هیجان‌ها در موقعیت‌های میان فردی که از اوایل بزرگسالی در زمینه‌های مختلف ظاهر میشه. اگر از این ویژگی‌هایی که میگم بیش از 4 تا در کسی باشه، این شخص اختلال اسکیزوئید داره و باید حتما درمان بشه. 1. شخص به روابط صمیمانه از جمله عضوی از خانواده بودن میلی ندارد و از آن لذت نمیبرد. 2. همیشه فعالیت‌های انفرادی و تنها را ترجیح می‌دهد. 3. علاقه به روابط جنسی با فرد دیگر یا ندارد یا خیلی کم دارد. 4. از فعالیت‌های معدودی اگر وجود داشته باشند البته لذت می‌برد. 5. دوستان نزدیک یا محرم اسراری غیر از وابستگان درجه اول خودش نداره. خیلی از افرادی که اسکیزوئید دارن اینو هم ندارن حتی. 6. نسبت به تمجید یا انتقاد دیگران کاملا بی‌تفاوته. ازش تعریف و تمجید میکنی اصلا نمیفهمه که ازش تعریف و تمجید کردی و توانایی پاسخ گفتن به تعریف و تمجید شما رو نداره. 7. سردی هیجانی، انزوا طلبی یا کندی عاطفی نشون میده. دوستان اگر کسی با این کلید واژه ها به سراغ میراث زاهدان ما بره، باور من اینه که به شکل تقریبا با یک اطمینانی عرض بکنم بیش از 50% از بزرگانی که ما اونها رو به عنوان زاهدان درجه اول میشناسیم از این اختلال رنج میبرند و میبردن. دقت میکنید؟ یعنی کسانی رو ما داریم که مثلا 10 سال بچه‌شون رو ندیدن، بچه که داره میاد به طرفشون، اینا دارن با همدیگه وجود میلرزن و فرار میکنن که با بچه خودشون روبرو نشن. دوستان صمیمی که از بچگی داشتن رو وقتی میبینن فرار میکنن، انگار که از یک حیوان وحشی دارن فرار میکنن. هر گونه ارتباط با آدمهای دیگه براشون زجرآوره و بنابراین مولانا میگه اینا بیکسن. دقیقا در این راه پرخون بیکسن. در واقع من فکر میکنم اگر ما بخوایم روانشناسی زاهدان رو بررسی کنیم، اختلال شخصیت اسکیزوئید رو هم نباید از نظر دور بداریم. آخرین نکته‌ای که گفتم این بود که حرفایی که من تا الان زدم راجع به زاهدان واقعی بود. حالا اگر در نظر بگیرید که در تاریخ افراد زیادی ریاکارانه زاهد شدن، اون وقت ابعاد این فاجعه خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. حالا اگه فرصت شد به اینا برمیگردیم. بریم سراغ بخش سوم. بخش سوم صحبت من راجع به ریشه‌های زهدگرایی در اسلام، عوامل فردی، استعدادهای شخصی در گرایش به زهد تأثیر دارند. اما در کنار اونها عوامل اجتماعی هم هستن. من به نظرم در دنیای اسلام مهمترین عاملی که باعث زهد شده خود قرآن کریمه. آیاتی که قرآن کوبنده راجع به مرگ و زندگی بعد از مرگ و عذابهای جهنم داره، افراد رو به شدت میکشونه به طرف زهد. اگر کسی قرآن رو در جامعیتش در نظر نگیره و روی اون آیات تمرکز کنه، به نظر من بدون بروبرگرد سر از الگوی تفکر زاهدانه در خواهد آورد. شما اگه خواستید به تفسیرهای قرآن، تفسیر سوره حج، همون آیه های اول مراجعه کنید. اون آیات به شکل کوبنده‌ای راجع به روز قیامت صحبت می‌کنند و پیامبر وقتی اینا رو خوند برای مسلمان‌ها، چندین نفر خانواده و شغل و کار رو همه رو ول کردن، رفتن تو بیابونا و گفتن دیگه ما نمی‌تونیم زندگی کنیم، و پیامبر اینا رو برگردون و علاوه رحمت خدا برای اونها صحبت کرد و گفت کارتون اشتباهه. خب چند صد آیه کوبنده در قرآن وجود داره راجع به مرگ و این طبیعتاً آدمو رو می‌کشونه به طرف زهد. از طرف دیگه دوستان، تجملگرایی افراطی دنیای عرب یکی از عوامل اصلی زهدگرایی در دنیای اسلام بود. دوستان، مدینه رو و مکه رو اگر در سطح اسلام بررسی کنید میبینید که مسلمان‌ها عمدتاً فقیر بودن. بعضیا تو ایوان مسجد می‌خوابیدن، بعضیا توی چادر زندگی می‌کردن، بعضیا یه اتاق رو پرده کشیده بودن، دو تا خانواده توی یک اتاق زندگی می‌کردن. تو تاریخ برید بخونید دوستان، در کمتر از 50 سال به خاطر کشورهایی که فتح میکنن چنان سیل غنایم سرازیر میشه به طرف عربستان که کسانی که تا دیروز سه روز یه بار غذا میخوردن الان که توی خیابون را میرن 50 تا برده و کنیز در اطرافشون داره حرکت میکنه، چندین قصر ساختن و چندین اسب و شتر مثلا انبار اونها رو و طلاهای اونها رو امر لغو میکنن. هر وقت در جامعه یک امری افراطی رشد میکنه، بدیل اون و آلترناتیو اون هم رشد پیدا میکنه. وقتی که جامعه به طرف افراطی گرایی میره، زهد گرایی ناگزیر خواهد بود. و شما میبینید که از قرن دوم به بعد به موازات گسترش رفاه زدگی در دنیای اسلام یک بدیلی به نام زهد گرایی هم رشد پیدا میکنه. من همین الانم هم دیدم خانواده‌هایی که خیلی مرفهن، احتمال اینکه بچه‌های اونها به مال و منال بی‌اعتنا بشن واقعا وجود داره، و خانواده‌ای که خیلی فقیرن امکان اینکه بچه‌های اونها افراطی به دنبال پول برن خیلی زیاده. قبل از انقلاب که فرهنگ 2500 سالی شاهنشاهی داشتیم، شما ببینید ایرانی‌ها چجور عاشق قرآن و زبان عربی بودن. الان که فرهنگ عربی گرایی وجود داره، ببینید ایرانی‌ها چجوری دارن به ایران باستان برمیگردن و به فرهنگ دیگه. این ذات بشر اینه که افراط رو با افراط جواب میده و زهد واکنشی افراطی در مقابل رفاه زدگی افراطی جامعه اسلامی بود. و پیشینه بعدی زهد برمیگرده به گذشته جوامع اسلامی از جمله ایران، یعنی بودیسم، مانویت و مسیحیت. این سه تا در ایران ما خیلی قوی بودن قبل از اسلام و در هر سه تاشون زهد بسیار زیادی وجود داره. وقتی ایرانی ها مسلمان شدن، این زهد برگرفته از مانویت و بودیسم و مسیحیت رو هم آوردن داخل اسلام، وگرنه در زرتشتیگری هیچ گونه زهدی وجود نداره. دین زرتشت به نظرم تنها دینیه که به ما میگه برید دنبال لذات زندگی، خوشحال باشید، از زندگیتون بهره ببرید، دنیا رو آباد کنید. چیزی به نام زهد در دامن دین زرتشتی به وجود نیومده. بخش چهارم صحبت‌های من که باز به اختصار بگم، مهمترین تفاوت‌های زهد و عرفانه. دوستان ببینیم که زهد و عرفان چه فرقایی دارن. مولانا به نظر میرسه تا قبل از تحول توسط شمس تبریزی بیشتر به زهد تمایل داشته و بعد اومده دنبال عرفان عاشقانه. ببینیم این دوتا با هم چه فرقایی دارن. من به چند تاش اشاره میکنم. یک، وجه غالب در سلوک معنوی زاهد ترس و خشیته، ولی در سلوک معنوی عارف عشق و محبته. همونطور که عرض کردم، زاهد از خدا و زندگی بعد از مرگ میترسه، ولی عارف از مرگ ترسی نداره، از خدا هم ترسی نداره، از جهنم هم ترسی نداره، با عشق سلوک میکنه. زاهد اهل گریه و زاریه، ولی عارف معمولا اهل خنده و شادی و رقصه. دو، زاهد با خدا تجارت میکنه و بیش از آن که خدا رو بخواد از خدا میخواد، ولی عارف اهل معامله با خداوند نیست و آتش در خرمن همه سود و زیان ها میزنه و خدا رو برای خدا میخواد. به قول مولانا، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقایی. او به دنبال دیدار خداست، با جهنم و بهشت کاری نداره. اولین کسی که ظاهرا در فرهنگ ما این آموزه عالی رو آورده به نظر میرسه خانم رابعه ادبی است. یه روز او رو در بازار بسته دیدن، داره میدوه خاکستر، یکی یک زغال آتش کف دستش گذاشته. قبلا اینجوری آتش روشن میکردن، شما میرفتید خونه همسایتون یکم خاکستر ریخته بودید، میگفتید یک قبس به من بده یا یک زغال به من بده. قبس با قاف بسیم، اقتباس از همین کلمه اومده. اقتباس یعنی گرفتن یه پاره آتش از یک کسی، قرض گرفتن. بعد اونو میبردن باش آتش روشن میکردن. میبینم که رابعه ادبیه یک پاره زغال رو تو کف دست راستش گذاشته، یه ظرف آب هم تو دست چپش رو داره میره. گفتم خانم داری کجا میری؟ گفت میخوام برم با این آب جهنم رو خاموش کنم و با این زغال بهشت رو به آتیش بکشم تا این دوتا از میانه برخیزن و مردم دیگه به خداوند کار داشته باشن، کسی به خاطر جهنم و بهشت کاری انجام نده. این یکی از فرقای مهم زاهد و عارف در واقع. سه، زاهد خدا رو موجودی حسابگر و نظارت کننده و سختگیر میدونه. بین زاهد و خدا یک فاصله پرنشدنی وجود داره. زاهد اصلا دنبال صمیمیت با خداوند نیست، بنابراین وجود او در مقابل خدا پر از ترس و لرزه. اما عارف خداوند و موجودی مهربان، بزرگوار، کریم، رحیم و لطیف میدونه که با اون میتونه رابطه صمیمی برقرار کنه، میتونه با اون شوخی کنه، میتونه برای اون ناز کنه و تمنای وصال او و یگانگی با او رو داشته باشه. 4. زاهد دنیا رو جای زشت و پلیدی میدونه که باید اون رو ترک بکنیم و بلکه خرابش کنیم. به همین خاطره که در مجموعه میراث زاهدان شما هیچ سخنی راجع به زیبایی های طبیعت نمیبینید. یعنی شما کل آثار امام محمد غزالی بزرگ رو بخونید، یک جمله نمیبینید که بگه این گلها چقدر قشنگن، این بلبلا چقدر آوازشون خوبه، بهار چقدر زیباست. شما کافیه فقط بهار رو در سخن غزالی با مثنوی مقایسه بکنید، میبینید از زمین تا آسمان این دوتا با هم تفاوت دارن. غزالی اصلا نمیتونه بهار رو ببینه، در حالی که مولانا مدام غرق در زیبایی های بهاره. بنابراین برای زاهد زیبایی گل، گوشنوازی صدای بلبل، شکوه شب، عظمت آسمان، درخشش آفتاب، طراوت باغ و بهار هیچ گونه جاذبه‌ای نداره. ولی عارف طبیعت رو و جهان رو زیبا میدونه، اینها رو جلوه های خدا و آفریده خدا میدونه و از اینها به تمام معنا لذت میبره. 5. این که زاهد انسانها رو اقواگر و راهزن میدونه و اونها رو مانع سلوک معنوی میدونه. زاهدان عموما به انسانها بی‌اعتمادن و انسانها رو مزاحم سلوک خودشون میدونن. در مجموعه میراث زاهدان چیزی به نام شفقت و مهربانی دیده نمیشه، در حالی که عارفان به شدت شیفته آدم‌ها هستن، شفقت دارن، مهر دارن، با دیگران صمیمی میشن و دل به دیگران میدن، ولی البته نه به گونه‌ای که از خداوند غافل بشن. 6. این که زاهد بیشتر به دنبال عمل با معرفت خیلی کاری نداره. البته مولانا حرفش این نیست، اینو من کلی دارم از میکنم، ولی عارف بیشتر به دنبال معرفته تا عمل. اگرچه عارفان هم اهل عملن، ولی برای عارفان شناختن بیش از عمل کردن اهمیت داره. 7. این که این تفاوت‌های فکری باعث پدید آمدن احساسات ویژه‌ای در زاهدان و عارفان میشه. زاهدان نوعاً غمگینن، اندوه‌زدن، ترشرو‌اند، گرانجانن، ملولن و سختگیرن، ولی عارفان معمولاً شاد و سرزنده و سبکبار و خندان و بانشاطن. آخرین مورد که خیلی جالبه بگم و بگذرم اینه که از حیث هنر خیلی خوبه که ما به میراث زاهدان و عارفان نگاه کنیم. از عجایب جهان اینه که خیلی هم عجیب نیست که زاهدان هنر تولید نکردن. یعنی شما نقاشی زاهدانه، موسیقی زاهدانه، نمیدونم مجسمه سازی زاهدانه، خوشنویسی زاهدانه تا جایی که من سراغ دارم نمیتونید ببینید، اما عارفان به شدت اهل هنرن و مقدار خیلی زیادی از زیبایی های هنری دنیا محصول در واقع اندیشه های عارفانه، تجربیات عارفانه و اینجور مسائله. خیلی راجع به هنر در عرفان صحبت شده، ولی زاهدان اهل این موضوع نیستن. بحث تفاوت رو تموم کردیم، برید سراغ موضوع 5. موضوع 5 دگردیسی چهره زاهد در طول تاریخه. دوستان، یکی از زمینه‌های تحقیقی جالب در ادبیات ما اینه که در فرهنگ ما یه تعدادی کلمه مثبت به مرور زمان منفی شدن در فرهنگ ما و یه تعدادی کلمه منفی مثبت شدن به تدریج. این خیلی عجیبه. مثلا زاهد، واعظ، صوفی، از اون خدمتون آخوند، محتسب، اوان با عین در واقع یعنی پلیس، اینا کلمات مثبتی هستند که یواش یواش تو بستر تاریخ میشن کلمات منفی. در مقابلش کلماتی مثل پیر مغان، رند، خراباتی، مطرب، افران خدمتتون، ساقی، کلمات منفی هن که به مرور زمان بار معنای مثبت پیدا کردن و این دلایل زیادی داره که از جهت روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی میشه اونا رو بررسی کرد. زاهد هم یکی از این شخصیت هاست که اساساً کلمه مثبتی است، به مرور زمان به یک کلمه کاملا منفی تبدیل شده. من به نظرم یه موضوع جالبیه که میشه روی دگردیسی تاریخی چهره زاهد در ادبیات فارسی یک کتاب خوب نوشت. چند تا دلیل داره. یکیش کسانی است که از زهد استفاده کردن برای ریاکاری و خیلی آسیب ها رسوندن. حافظ میگه در میخانه ببستم خدایا مپسند، بعد میگه اگر از بحر دل زاهد خودبین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند. از طرف دیگه خودبینی و انعطاف ناپذیری و سختگیری و عیب‌جویی زاهدان باعث شده که اونها در بین مردم چهرهای منفی پیدا کنن به مرور زمان. از طرف دیگه زاهدان با به دست آوردن مقامات معنوی به شدت مورد توجه انسان‌ها قرار گرفتن. و امیر جان و مال دیگران شدند و به همین خاطر عده‌ای از اینها به سوء استفاده از این امانت‌ها پرداختند. دوستان این نکته روانشناسانه میگم ولی دور باد از من و شما که بخوایم از این نکته استفاده کنیم. یکی از بهترین راه‌ها برای کسب دنیا تظاهر به ترک دنیاست. دقت می‌کنید خیلی شیطانی بود، من خودم رو به بچه بخاطر این نکته شیطانی که به شما دارم یاد میدم. یکی از بهترین راه‌ها برای کسب دنیا تظاهر به ترک دنیاست. یعنی اگر انسان‌ها گمان کنند که ما اهل دنیا و مادیات نیستیم و به ما اعتماد کنند، جان و مال و ناموس خودشون رو به راحتی به ما می‌سپرند، هدیه‌ها به ما میدن، میدن نزورات و فتوحات و اوقاف رو برای ما اختصاص میدن و متاسفانه این از سوی باعث خراب شدن زاهدان راستین شد. یعنی ما فراوان داریم زاهدی که بهش اعتماد کردن، همه چیز رو به او سپردن و او نتونسته مقاومت کنه و خیانت کرده. داستان برسیسای عابد خیلی معروفه در این باره. از طرف دیگه کسانی وقتی فهمیدن که با تظاهر به ترک دنیا میشه دنیا رو به طرف خود کشید، اومدن تظاهر به زهد کردن برای اینکه از منافع زهد استفاده کنن. ببینید مولانا میگه چی؟ البته در یک مقام دیگه میگه ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آید پیش او دنیا و بیش. دوستان بریم سراغ مولانا. مولانا بیش از 100 بار از کلمه زهد، البته بیشتره بود، بیش از 150 بار، ولی چون بعضیشون هیچ اطلاعاتی ندارن من گفتم بیش از 100 بار، از کلمه زهد در آثار خودش استفاده کرده. با توجه به حجم زیاد شعرهای مولانا این مقدار زیاد نیست، بنابراین زهد و زاهد از کلمات کلیدی منظومه عرفانی مولانا به شمار نمیان. بررسی زندگی مولانا نشون میده که او در آغاز عمرش زاهدانه زندگی کرده، به وسیله شمس وارد فاز عشق شده و از زهد عبور کرده، ولی تا آخر عمر خودش زاهدانه زندگی کرده. یعنی اگرچه در عالم نظر او به اینجا رسیده بود که باید از زهد عبور کنه، ولی عملا در زندگیش تا آخر عمرش زاهدانه زندگی کرد. عرفای ما داریم که با زهد شروع کردن و از یه جایی به بعد زهد رو گذاشتن کنار. در صدر اینها ابوسعید ابوالخیره، او 7 سال از ریشه های گیاهان تغذیه کرده، انقدر سخت گرفته بر خودش که حد نداره، ولی از نیمه عمرش که گذشته شروع کرده به خوردن و لباس خوب پوشیدن و روی تخت نشستن و مثل شاهان زندگی کردن. اگر شما اسرار توحید رو بخونید فکر کنم 70% 60% راجع به غذا خوردن ابوسعید ابوالخیر، یعنی دیگه از اون مرحله عبور کرده بود. وقتی هم ازش پرسیدن شما این حالت رو دوست دارید که این همه غذاهای خوب می‌خورید یا اون موقع که ریشه خار می‌خوردید، گفت که من طعم وقت رو می‌چشم، اون موقع اون برای من خوب بود، الانم برای من این خوبه. کتاب چشیدن طعم وقت از استاد شفیع کتکنی عنوانش از همین جا گرفته شده. ولی مولانا اینجوری نیست. مولانا از کسانی است که تا آخر عمرش کاملا زاهدانه، یعنی بدون تعلق، بدون وابستگی زندگی کرده و بر خودش هم سخت گرفته. من آمار گرفتم در مثنوی 10 داستان بلند و کوتاه وجود داره، بیشترشون بلندن، که قهرمان اونها زاهده و این داستان‌ها برای تحلیل روحی زاهد از نگاه مولانا خیلی ارزشمندن. متأسفانه وقت نیست من اینا رو بگم. داستان امیر میباره و زاهد که امروز خوندیم با هم قسمتیشو، داستان پرنده و شکارچی زاهد نما، داستان پادشاه و فقیه زاهد، داستان زاهد متوکل و امثال اونها. من چند تا نکته راجع به زهد از نگاه مولانا بگم و این بحث تفصیلی رو بزنم برای یک نوبتی دیگه. مولانا علی‌رغم نقدهایی که بر زهد داره، از زهد واقعا تعریف کرده و به نظر او زاهدان آدمای بزرگی هستند و بلند همت هستند، به خاطر اینکه از اهداف حقیر دنیایی میگذرن برای اینکه به اهداف والای خودشون برسن. مولانا در یک جایی زهد و میراث پیامبران به شمار میاره و این به نظرم بالاترین تعریفی است که از زهد میکنه. از نظر او زاهد امور حقیر رو ترک میکنه تا به امور والا برسه و به همین خاطر که او میگه زاهد از پادشاه بالاتره، چون پادشاه چسبیده به اموری که زاهد اونا رو ول کرده. میگه درویشی به نزد پادشاهی رفت، پادشاه به او گفت که ای زاهد، گفت زاهد تویی، گفت من چون زاهد باشم که همه دنیا از آن من است. پادشاه گفت دنیا مال منه، من چجوری زاهدم؟ گفت نی عکس میبینی، دنیا و آخرت و ملکت جمله از آن من است و عالم را من گرفتم، تویی که به لقمه و خرقه قانع شده. یعنی تو خیلی سقف اهداف و آرزوهاتو پایین گرفتی، به حکومت راضی شدی، ولی من از این گذشتم و عالم ملکوت رو در واقع به دست آوردم. مولانا خیلی واقع بینانه بر این باوره که هر کسی از راهی به سوی خداوند میره، یک کسی از راه عشق و عرفان، یک کسی هم از راه زهد، و ما حق نداریم به او بگیم تو چرا راه زهد رو انتخاب کردی. زهد هم راهیست برای رسیدن به حقیقت. یا عشق گزین که هر سه نقد است. این مثال رو نفهمیدم، هرچی هم بالا پایین این غزل رو دیدم کلمه سه رو در اونجا نفهمیدم چیه. در یکی از نسخه های اینجوریه، یا عشق گزین که عشق نقد است. حالا من طبق نسخه استاد فوزان فرآوردم، یا زهد چو طالب ثوابی. خیلی عالیه، به نظر من بسیار انسانیه. میگه اگر در سطحی هستی که فقط دنبال خدا بری، برو دنبال خدا عاشقانه. اگر نه در اون حد نیستی، بیا دنبال ثواب، به انگیزه ثواب کار خوب انجام بده، اینم ارزشمنده و تو نباید اینو در واقع بد بدونی. با بیداران نشین و برخیز که این قافله رفت و تو به خوابی. مولانا میگه زهد باعث وارستگی میشه و وارستگی انسان رو از اندیشه های ناروا و احساسات بد و غرض های بد دور میکنه. بنابراین انسان از طریق زهد به واقع بینی میرسه و به مقام بلند شاهدی میرسه. این به نظرم شاید یکی از عالی ترین ستایش های زهد در فرهنگ ما باشه که مولانا میگه زهد باعث میشه انسان به مقام شاهد بودن برسه و بتونه واقع بینانه پدیده ها رو ببینه. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. که این غرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را با تم و رم، حب و کل اشیاء یعمی و یسم. با اینکه عموم کتابهایی که در تفاوت زاهد و عارف صحبت کردن گفتن عارف بیشتر دنبال معرفت و زاهد دنبال عمل، نظر مولانا اینه که از طریق زهد واقعی میتونیم به معرفت برسیم و این خیلی تعریف بلندی است. به نظر مولانا وارستگی و زهد باعث فراغ بال میشه، باعث آزادگی و حریت فکری میشه و برای ما معرفت راستین رو برمغان میاره. جان شرع و جان تقوا عارف است، معرفت محصول زهد سالف است. زهد اندر کاشتن کوشیدن است، معرفت آن کشت را رویدن است. خیلی درخشان واقعا که میگه معرفت نتیجه زهده، ما بر اثر زهد به معرفت میرسیم. در جای دیگه مولانا میگه ما بر اثر زهد ورزیدن درونمون رو صیقل میزنیم و وقتی که ما صیقل زدیم به خاصیت آینگی میرسیم و رازهای حقیقت و رازهای مردم در آینه ضمیر ما باز میتابه. این لطفه مردم رو لطفاً با سهرنگاری بشنوید. چون خیالی می شود در زهد تن، تا خیالات از درون روفتن. زهد ابزاریست برای روفتن خیالات از درون، یعنی زهد اگر درست اتفاق بیفته صحن و سرای جان ما رو از خیالات ناروا می روبه. در واقع در کنار این ستایش ها مولانا نقد های بسیار جدی از زهد و زاهدان کرده. بعضی از ایرادهای او متوجه خود زاهد است، ولی بیشتر ایرادهای او متوجه خود زهد، یعنی طرز تفکر زاهدانه و متوجه زاهدان ریاکاره که من دیگه زیاد در این باره صحبت نمی کنم. در این بازار طراران زاهد شکل بسیارند، فریبندت اگرچه اهل و با عقل متینی تو. و بعد مولانا میگه این زاهدان آیات قرآن رو یاد میگیرن، احادیث رو یاد میگیرن، سخنان عارفان رو یاد میگیرن و خیلی موذی‌اند این زاهدان. بنابراین شناختن اونها واقعا کار سختیه، باید جاسوس زهد باشی تا بتونی بفهمی اینا چجوری دارن فریبت میدن. یه گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناست مرد را بی فعل و قول. بهترین جایی که اینو ببینید داستان شکارچی زاهد نما در دفتر ششم مثنویه. دوستان مطلب بعدی که مولانا راجع به صحبت کرده اینه که انسان باید به مرور از زهد عبور کنه، یعنی زهد از مقامات پایین انسانه، سقف همت انسان والا نباید زاهد بودن باشه. یه جایی مولانا میگه که موجودات حیوانات هستن و انسان‌ها و فرشتگان، بعد میگه که حیوانات از عقل محض ساخته شدن، حیوانات از نفس ساخته شدن، انسان از عقل و نفس ساخته شده. بعد میگه انسان‌ها خودشون سه گروهن، یه گروهشون کاملا به عقل تبدیل شدن، یه گروهشون کاملا نفسانی‌اند و یه گروه بین عقل و نفس گرفتار شدن که بیشتر آدما گروه سومن. راجع به گروه اول اینجوری میگه: وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گروه مستقرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرئیل. رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. ببینید میگه از ریاضت و زهد نجات پیدا کرده. من به نظرم میسه که این تجربه خود مولاناست. او با زهد شروع کرده و به عشق و عرفان رسیده. خیلی شعراش زیاده، من یک نمونه میکنم. ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود، بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد توش چوکه نرو بود. آخرین بخش صحبت ها من در این قسمت اینه که ببینیم حافظ در زاهد چی میگه. دوستان، زهد یکی از دلمشغولی های مهم حافظه و او از آغاز دیوان تا پایان دیوان مدام راجع به زاهد صحبت میکنه. حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از هر چه رنگی طلب پذیر آزاده. بنابراین او جوهر اصلی زهد رو قبول داره، ولی در این حال حافظ با زاهد مشکلات خیلی بزرگی داره. از بعضی از شعرهای حافظ میشه فهمید که حافظ واقعا در دوره از زندگیش زاهدانه زندگی میکرده. ببینید میگه من اگر رند خراباتم، اگر زاهد شهر، این متاعم که همی بینی و کمتر زینم. در جای دیگه میگه که مطرب و اگر ببینم، محصول زهد و علم خودم رو به پای او میریزم تا او برای من ساز بزنه و آواز بخونه. یعنی معلوم میشه یک سرمایه زهدی داره که اینو میخواد تقدیم کنه به مطرب. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم. اما دوستان، به دلایل مختلف حافظ نمیتونه به تمام مبانی و نتایج زهد پایبند بمونه. دلیل اولش اینه که حافظ زیبایی پسنده، نظربازه و در مقابل زیبایی اصلا نمیتونه خودشو مهار کنه و او زیبایی جذبش میکنه به شدت. بنابراین زیبایی آتش در خرمن زهد او میزنه. بالا بلند اشوگر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. ببینید، زیبارو اومد، معشوق اومد، زهد منو قصهشو جمع کرد. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم، با من چه کرد دیده معشوق باز من. دیده حافظ معشوق بازه و دیده معشوق باز نمیتونه اصلا زاهدانه زندگی بکنه. عامل دوم به نظر من به سوء استفاده از زهد برمیگرده. این که زاهدان ریاکار در اطراف حافظ زیاد بودن و حافظ ریاکاری رو مطلقا قبول نمیکنه. به نظر حافظ ریاکاری هر فضیلتی رو به رذیلت تبدیل میکنه. ز خانقاه به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. بشارت بر به کوی میفروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. و سومی که حافظ نمیتونه به ریاضت‌ها و آداب خشک زاهدان بسنده کنه و دل از طراوت‌ها و شادابی‌های زندگی برداره. حافظ واقعاً لذت دوسته، به معنای دقیق کلمه لذات طبیعی زندگی رو دوست داره. دوست داره کنار دوستانش باشه، لذت موسیقی، لذت رفتن تو طبیعت و لذتی که از من بهتر می‌دونید واقعاً دوست داره. بنابراین حافظ نمیتونه بره دنبال زهد. میگه زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. و حافظ نمیتونه دست از این لذت‌ها برداره. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. حافظ مجموعاً نظر خوشی نسبت به زاهدان نداره و در کنار صوفی منفی‌ترین شخصیت شعر حافظ زاهده، بعدش هم واعظ قرار داره. این سه تا منفی‌ترین شخصیت‌های شعر حافظ هستند. و خب البته بیشتر انتقادهای او به زاهدان ریاکار برمیگرده و البته ایرادهایی به خود زهد داره. من کل شعرهای حافظ رو از اول تا آخر یه بار در رو خوندم. تمام نکته هایی که در نقد زهد گفته بود استخراج کردم. به نظرم 11 تا ایراد اساسی داره که این 11 تا رو اینجا برای شما آوردم. هر کدوم از اینا نیم ساعت 20 دقیقه توضیح دارن که ببینیم حافظ اینا رو چی گفته. من فقط فهرست رو به شما میگم. در سطحشون ریاکاری و زهد فروشیه. 2 بهشت طلبی، 3 خودبینی و غرور، 4 عیب جویی از مردم. خیلی زیاد روی این تاکید کرده، عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. یا عرض کنم خدمتتون، مرا به رندی و عشقان فضول عیب کند که اعتراضیات. حالا خیلی در روی عیب جویی زاهد زیاد داره. 5 گرانجانی و ترشرویی، 6 ظاهر پرستی، 7 خوشمغزی، 8 نادانی و بیخبری، 9 دمدمی مزاجی، 10 تصویر نادرست از خدا داشتن، 11 محرومیت از لذات و خوشی‌های زندگی. من به نظرم این 11 تا مهمترین ایرادایی است که یا تقریبا همه ایرادایی است که حافظ بر زاهد گرفته. شاید هم موردی بوده که از دست من در رفته. دوستان همچون که میدونید حافظ میگفت که آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر باید ساخت و یک آدم جدید. خب حافظ نمیتونه دنیای جدید و آدم جدید رو بسازه، این قدرت رو واقعا نداره، ولی در شعر خودش این کار کرده، آدم جدید رو ساخته. آدم جدید کیه؟ رنده و پیر مغانه. اگر او مثل خدا یه قدرتی داشت در بیرون میخواست انسان کامل خلق کنه، رند و پیر مغان رو خلق کرد. در واقع حافظ با دقت تمام ویژگی های رند و پیر مغان رو گفته، حدود 20 موردن که غالبا در نقطه مقابل ویژگی های زاهد قرار میگیرن. نکته طلایی که میخوام بگم اینه که مهمترین شخصیتی که در دیوان حافظ روبروی زاهد قرار میگیره رنده. رند و زاهد دقیقا در نقطه مقابل همن. بنابراین تمام رذیلت هایی که در زاهد وجود داره، نقطه مقابلشون فضیلت هایی هستن که در رند وجود داره، و حافظ با مقایسه این دوتا منظور خودش رو تبیین میکنه. من فقط دو سه تا نمونه میکنم. راز درون پرده زرندان مست فورس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. ببینید زاهد مقابل رند قرار گرفته. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. ظاهر از راه برندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. اگر ما تقابل رند و زاهد رو در دیوان حافظ بررسی کنیم، باز یه چشمانداز دیگری برای تحلیل شخصیت زاهد پیدا میکنیم. من یه نکته بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم. دوستان پرونده زاهد در ایران عزیز ما، من با کل دنیای اسلام و کل جهان کاری ندارم، در ایران ما انقدر قطوره که مطلقا نمیشه هیچ حکم قاطعی راجع به اون کرد. یعنی هر کی بیاد بگه این پرونده همش منفیه یا بگه این پرونده همش مثبته، به نظر من درک درستی از ماجرا نداره. در این میراث عظیمی که زاهدان برای ما به جا گذاشتن که شامل ده ها کتاب و رساله و انواع مطالب مختلف هست، انقدر مطالب خوب برای زندگی وجود داره که حد نداره، و انقدر مطالب نادرست هست که زندگی رو ویران میکنه که حد نداره. من به نظرم حتما ما باید نگاه منتقدانه ولی البته همدلانه، در حدی که بتونیم با متن ارتباط برقرار کنیم، به این میراث داشته باشیم. اگر ما این میراث رو بیاییم از این منظر بررسی کنیم و نقاط مثبتش رو استخراج کنیم و اینا رو بروز کنیم، به نظرم برای انسان زمانه خودمون میتونیم خیلی دستاوردهای زیبایی داشته باشیم. ویژگی هایی مثل وارستگی و رهایی از تعلقات مادی که خیلی زاهدان روش تاکید میکنن، سبکباری و سبکباری در زندگی، پالایش مداوم خود و سعی در بهبود زندگی، یعنی مدام به درون خودمون و رفتار خودمون نگاه کنیم و ببینیم چی در درون ما داره می‌گذره. این تو میراث زاهدان هست، اگرچه گاهی اوقات بیمارگونه میشه. آگاهی از فناپذیری و بی‌ثباتی دنیا، داشتن برنامه معنوی منظم مرتب، یعنی دیسیپلین داشتن، توکل و رضا و صبری که در میراث زاهدان وجود داره، و ده ها فایده دیگر رو میتونیم از این میراث برگیریم. در این میراث البته نقاط منفی هم هست که ما باید اینا رو نقدشون کنیم. در صدر اینها من به چند تا اشاره میکنم. تحقیر دنیا که خیلی در مرکز نگاه زاهدانه قرار داره و باعث میشه ما به آباد کردن دنیا و توسعه و فناوری و تکنولوژی و صنعت و تمدن و فرهنگ در این دنیا بی اعتنا بشیم، و این به نظر من خطرناکه. و من میبینم بسیاری از ایرانی که اصلا روحشون از زهد خبر نداره، تحت تاثیر اندیشه های زاهدانه حرفایی میزنن که دقیقا در نقطه مقابل توسعه ایران قرار داره، و خب این خیلی باید نقد بشه. ایراد بعدی تنستیزی افراطی زاهدانه که نسبت به بدن نگاه منفی دارن و مدام بدن رو میکوبن. بعدی لذت ستیزی و شادی گریزی افراطیه. بعدی بی‌اعتنایی به روابط انسانیه. بعدی بی‌توجهی به غرایز انسانیه و امثال این ایرادها. من به نظرم اگر نگاه منتقدانه به این میراث داشته باشیم، میتونیم در عین شناختن آسیب ها و خطراتش که خودمون از اونا دور نگه داریم، فواید و مزایا و منافعی به دست بیاریم که به درد بهتر شدن زندگی امروز ما میخوره. امیدوارم این بحث براتون خسته کننده نبوده باشه و ازش چیزهایی یاد گرفته باشید. خیلی ممنون از صبر و حوصله‌تون.